بزرعت هشم در ادامه تریاگ میسوت 613 فرمان، سومین فرمانی که فرمان نهیه و در تورا ذکر شده گید هناشست. کلن در سفر برشید سه تا فرمان ذکر شده و همونطور که گفتیم یکیش فرمان پریا و رویاس، دومی فرمان بریت میلاس و سومی نخوردن گیت هناشه. گیت هناشه که به عربی به اصطلاح به اون ارغلنسا گفته میشه، همون عصب سیاتیکه، یک عصبه، یک رگ عصبیه که وارد پا میشه. اما تورا تعریف میکنه که ماجرای پشت نخوردن گیت هناشه چیه. تورا میفرماید که وقتی که یعقوب آوینو میخواسته از پیش لاوان ها آرامی برگرده به سرزمین خودش، به سرزمین ارس، و نگران بوده از ملاقاتی که قراره با عصاو داشته باشه و خیلی در این مورد ناراحت بوده، شب اردوش را و خانوادش را از معور یبوغ، از رود یبوغ رد میکنه، اما به خاطر اینکه چیزی را جا گذاشته بوده، وسایلی را جا گذاشته بوده، دوباره بر میگرده و در این سمت رود و ایواتر یعقوب لودو، یعقوب تنها میمونه و یاوغ ایش ایمو اد الو تشخر، و تا صبح فردی با اون کشتی میگیره. و در ادامه میگه که اون فرد میبینه که ویر کیلو یا خلو، حریف یعقوب نمیشه، و ضربه زد به ماهیچه رونش، کف یرخو. ماهیچه‌ای که بر روی رون قرار داره این حالت شکل کفه، شکل به اصطلاح یه قاشق ماننده از نظر برجستگی که ایجاد میکنه، و به خاطر همین میگن کف یرخ. و تقه کف یرخ یعقوب به آفغویمو، و این ماهیچه یرخ، ماهیچه رون یعقوب صدمه میبینه. و در ادامه پاسخ میگه که یعقوب آوینو گفت من تو را رهات نمی کنم تا اینکه من را براخا بکنی و اسمت را به من بگی. و اونجا این شخص به یعقوب آوینو میگه که لو یعقوب یامر او چیمخا کیم اسرائیل، دیگه اسم تو یعقوب نخواهد بود بلکه اسرائیل، کی ساریتا ایم الوهیم و ایم اناشیم، زیرا پیروز شدی بر الوهیم و بر افراد. خب اینجا الوهیم چه معنایی داره؟ خخامیم در میدراش و همینطور مفارشیم توضیح میدن که با توجه به اینکه الوهیم در تورا معانی مختلفی داره، یه معنیش خداوند قادره ولی معانی دیگری داره، از جمله معنی فرشته داره، معنی قاضی داره، معنی پهلوان داره، و در اینجا منظور فرشته است. یعنی تو با فرشته جنگیدی و بر اون پیروز شدی. این فرشته کی بوده که به شکل انسانی اومده بوده و با یعقوب تا صبح می جنگه؟ خخامیم در میدراش می فرماین که این ساروشل اصاف بوده، یعنی فرشتهی بوده که اصاف فرستاده بوده و در واقع برای از بین بردن یعقوب اون را فرستاده بوده، ولی موفق نمیشه، و با توجه به اینکه موفق نمیشه در نهایت فقط صدمه‌ای به پای یعقوب میزنه که البته خخامی میگن با طلوع آفتاب و ازرخل و هشمش، بعد از طلوع آفتاب دیگه یعقوب آوینو بهبود پیدا میکنه. این موضوع که این فرشته بوده در ناوی هم ذکر شده، در ناوی واضح این مسئله ذکر شده، در کتاب هوشع، ناوی هوشع فصل 12 پاسخ 4-5 اونجا میگه اوونا سرایت الوکیم، یعنی یعقوب آوینو با قدرتش پیروز شد بر الوکیم. و در ادامه میگه که پاسخ بعدی و یسر ال ملاخ، یعنی پیروز شد بر اون ملاخ یعنی فرشته، و بر اون فائق اومد باخا و ایتخنن لو، و اون فرشته گریه کرد و التماس کرد به یعقوب، که این اشاره است به همون التماسی که به یعقوب میکنه که من را رها کن باید برم. بنابراین این موضوع که این ملاخ بوده، فرشته بوده، واضحاً در سفر هوشعه ذکر شده. اما بعد از اینکه این موضوع را تورا تعریف میکنه، تورا اینگونه مینویسه: الکن لو یخلو بنی اسرائیل ات گید هناشه، بنابراین نمیخورن بنی اسرائیل گید هناشه را. گید یعنی رگ یا عصب، گید هناشه این همون عصب سیاتیکه، رگ عصبیه، اشر الکف هیارخ که بر اون ماهیچه رون قرار داره تا به امروز، کی نگا به خف یرخ یعقوب، به خاطر اینکه این فرشته ضربه زد به ماهیچه رون یعقوب به گید هناشه و به خاطر همین یعقوب آوینو در ابتدا میلنگیده. خب این فرمان خخامیم توضیح میدن که این فرمان امر توراست و با وجود اینکه این در کنار یک داستان ذکر شده و در ابتدا به نظر میاد که اصلا وظیفه نبوده، یعنی به صورت رسم بوده بین جامعه، بین فرزندان یعقوب آوینو، بین شواتیم که این را نخورن، ولی بعدن در متن تورا، در اعطای تورا، خداوند دستور میده که گید هناشه برای کل جامعه اسرائیل ممنوعه، خوردنش آسوره. و این دستور در کنار همین موضوع ماجرای یعقوب آوینو نوشته میشه. این عصب از خوت هشیدرا خارج میشه، خوت هشیدرا همون نخاه، و وارد پا میشه و تا انتهای پام ادامه داره و پخش میشه در کل ماهیچه های پا. این به صورت عصب های ریز وارد ماهیچه ها میشه که فرمان مغز را به ماهیچه ها میرسونه. در گمارا یک بحثی اومده بین ربی یهودا با ربی یوسی که با توجه به این که ملاخ به عصب پای راست یعقوب آوینو صدمه زد، آیا این فرمان فقط در مورد نخوردن گید هناشه پای راست حیوانه یا پای چپ هم شامل میشه؟ ربی یهودا عقیده داره که این فقط در مورد پای راسته، ولی ربی یوسی عقیده داره که این فرمان به صورت کلی داده شده و شامل هر دوتا پا میشه، هم پای راست و هم پای چپ. و هلخا هم همینه، هلخا اینه که فرقی وجود نداره گید هناشه چه در مورد پای راست حیوانه و چه پای چپ، ولی در مورد دست حیوان نیست. دست یعنی اون دو قسمت جلویی حیوان، اون شامل گید هناشه نمیشه، این فقط دوتا پای عقبیه. و مورد دیگه این که فقط در مورد بهما و خیاس، یعنی حیوانات چهارپاس، این موضوع، به خاطر اینکه حیوانات چهارپاس که استخونه رونشون کف داره، یعنی اون ماهیچه به اصطلاح برجسته مانند و اون ماهیچه شبیه به قاشق را داره که بر روی اون این عصب رد میشه، اما در مورد پرندگان ماهیچه‌شون به این شکل نیست، بنابراین این ممنوعیت در مورد پرندگان نیست، فقط در مورد حیوانات چهارپای اهلی یعنی بهما و حیوانات چهارپای وحشی یعنی خیوته، مثل آهو و گوزن و امثال اونها. و خخامیم توضیح میدن که از اصل تورا اون قسمتی که به این عصب بر روی این ماهیچه هست آسوره، ولی خخامیم اومدن و کلن این عصب را آسور کردن، یعنی حتی قبل از این که بیاد روی این ماهیچه قرار بگیره، یعنی از زمانی که از نخا جدا میشه و تا شق، یعنی اون استخوان پایینی حیوان، این ایسور وجود داره. مورد دیگه که میدربانان آسوره قنوقنوته، قنوقنوت گید هناشه، یعنی اون شاخه های فرعی گید هناشه. همونطور که گفتیم این دو شاخه اصلی داره گید هناشه که بر روی کف قرار داره، که اینها هر دوش از تورا آسوره، و بعد از این از اون ماهیچه کف در ادامه امتداد پیدا میکنه و شاخه شاخه میشه و وارد ماهیچه ها میشه. این رگ عصبی تمام ماهیچه های پا را در بر میگیره. این قنوقنوت، این شاخه ها میدربانان آسور هستن، ممنوع هستن، و باید حتما ماهیچه های رون را پاک کرد و این رگ عصبی را از داخلش در آورد. ایسور داره آسوره که با هم پخته بشه. و مورد دیگه شومان گیتناشه است، یعنی چربی که دور گیتناشه قرار داره و همینطور دور این قنوقنوت، این شاخه های گیتناشه، که این بر طبق مینهگ اسرائیل قدوشیم آسوره و باید دقت کرد که کل این چربی هایی که در اطراف گیتناشه هستش ایسور داره و باید نیغور بشه، یا به اصطلاح ایرانی ها هیکا بشه، به خوبی باید پاک بشه و هیچی باقی نمونه. اگر کسی وارد نباشه و ماهیچه های گوشت رون را بگیره، ماهیچه های رون را بگیره و بپزه بدون هیکا کردن، عملا اون غذا آسور میشه، به خاطر اینکه اون چربی گیتناشه و خود شاخه های فری گیتناشه داخل اون ماهیچه هست و اون غذا را آسور میکنه. بنابراین خیلی خیلی مهمه که فقط کسانی که هیکا وارد هستن قسمت عقب حیوان را بخرن، قسمت رون را بخرن، و کسانی که وارد نیستن قسمت رون را نخرن، قسمت دست را بخرن، به خاطر اینکه همونطور که گفتیم خود گیتناشه و شاخه های فریش و همونطور چربی گیتناشه آسور هستن و میتونن غذا را آسور کنن. البته چربی گیتناشه پی نیست، اون ایسور پی را نداره، خلو را نداره، ولی با این وجود آسوره، ایسورش از جنبه خود گیتناش است. یه عصب دیگه هم هستش که این عصب، عصب خیتسون یعنی خارجی خونده میشه، اون را به خخامه ماسور کردن. اون خود گیتناشه نیست، خود عصب سیاتیک نیست، بلکه اونم عصبیه که خب مسلمان مثل سایر عصب از نخا خارج میشه، ولی دو تا مهره قبل از اون مهرهی که گیتناشه ازش خارج میشه، اون عصب خارج میشه، اونم میاد توی رون، ولی قسمت بیرونی رونه، و اون عصب را هم آسور کردن، اون هم باید گرفت. و خیلی جالبه که خود نیغور یعنی هیکا کردن گوشت احتیاج به مهارت و حوصله خیلی بیشتر از شخیتا داره، به خاطر اینکه زحمت زیادی داره و حوصله زیادی میخواد و همینطور مهارت میخواد، و من به جرات میتونم بگم خیلی افراد فکر میکنن که نیغور را هیکا کردن را بلدن، ولی متاسفانه وارد نیستن، قسمتهایی را جدا میکنن که اصلا احتیاجی نیست، اما قسمتهایی که آسوره را اصلا نمیدونن که آسوره. بنابراین همونطور که گفتیم حتما کسانی که در این زمینه استاد نیستن و مهارت ندارن قسمت قدمی یعنی قسمت جلوی حیوان را، قسمت دست را بگیرن، قسمت عقب یعنی از دنده ها به عقب، اونجا چند تا مشکل میتونه داشته باشه، هم مشکل پی که البته پی در قسمت شکمه و یا کمره، و بعدم در و لگن هم میتونه اون قسمت هایش پی داره، و در مورد ماهیچه های رون هم همونطور که گفتیم مشکل گیتناشه و چربی گیتناشه وجود داره. اما فلسفه این میسوا چیه، یا چه دلایلی مفسرین برای این میسوا دادن؟ یکی از دلایل جالبی که سفر هخینوخ مینویسه در میسوای سوم، سفر هخینوخ میفرماید که میشورشه میسوا، ریشه این میسوا در واقع یک رمزیه که خداوند به جامعه اسرائیل داده، که با وجود اینکه در گالوت توسط رشاییم امتهای شریر سختی‌های زیادی بر اونها وارد میشه، ظلم بسیاری بر اسرائیل ها قرار میگیره و همینطور از نسل خود عصاف، با این وجود ام اسرائیل باید مطمئن باشه که نابود نمیشه، بلکه همیشه نسلش و اسمش پابرجا میمونه و در نهایت هم گوئل و یعنی ماشیخ نجات دهنده منجی خواهد اومد و اون را از تمام این مشکلات نجات میده، همونطور که یعقوب آوینون نجات پیدا کرد. و وقتی که این موضوع را بنی اسرائیل بیاد داشته باشن توسط این میسوا، در نتیجه اون ایمان خودشون و صداقت خودشون را تا آخری تیامیم ذکر میکنن. و در ادامه سفر اخینوخ مینویسه که این رمزیه که اون ملاخی که با یعقوب آوینو جنگید که از طرف عصاو اومده بود، اون سر عصاو بود، مایل بود که یعقوب را کلن از دنیا ببره، از دنیا از بین ببره خودش را و نسلش را، ولی موفق نشد و فقط تونست به رون یعقوب صدمه بزنه، یعنی مشکل براش ایجاد بکنه، راه رفتنش را مختل بکنه، درد و رنج براش ایجاد بکنه. و این عملا مسعود سیمان لبانیم، این نشونه برای فرزندان یعقوب آوینو یعنی نسل بنی اسرائیل که زرع عصاو نسل عصاو و امتهای ظالم میان نسل یعقوب را اذیت میکنن، رنج میدن، ولی موفق نمیشن که نسل یعقوب را از بین ببرن. و در نهایت همونطوری که آفتاب برای یعقوب آوینو طلوع کرد، آفتاب نجات هم شمش صدقا و مرپه برای نسل یعقوب آوینو طلوع خواهد کرد، یعنی ماشیخ خواهد اومد و گولا به دنیا میاد. در واقع طبق سفر اخینوخ علت این که هقدوش باروخو این میسوار را به ما داده خیزوقیه، قوت قلبیه و اطمینانیه برای اینکه بدونیم که امتهای ظالم نمیتونن ام اسرائیل را و بنی اسرائیل را هیچ وقت نابود کنن و فقط میتونن باعث رنج جامعه اسرائیل بشن و در نهایت گولا برای جامعه اسرائیل خواهد اومد. یکی از مفسرین تورا به اسم رشبام، ربی شموئل بن مهیر که ایشون نوه راشی هستن، جزو مفسرین خخامیم ریشونیم هستن، توضیح میدن که این میسوه دو تا هدف داره. یکی به یاد گورا، اون جبروت و قدرت یعقوب آوینو با اون شجاعت میسته در مقابل این ملاخ و میجنگه و اینکه آدم ایش وقت ناامید نشه. و دومی زیکارون هنس، این به یاد اون معجزه‌ای که هقدوش باروخو به یعقوب آوینو کمک میکنه که در این جنگ با اون ملاخ از بین نره. یکی دیگر از مفسرین به اسم خیزقونی تفسیر جالبی داره که متفاوته با اون چیزی که معمولا سایر مفسرین تفسیر کردن. خیزقونی می نویسه که از دید جریمه و قناص نگاه میکنه، میگه این در واقع نخوردن گیتناشه و این ممنوعیت رو خداوند بر جامعه اسرائیل به عنوان یک جریمه قرار میده که چرا شواتیم پدرشون یعقوب را اجازه دادن که تنهایی بره، رهاش کردن و در نتیجه به این ماجرا پیش اومد و بعدی رسید که مجبور شد با اون ملاخ بجنگه و صدمه خورد. و به خاطر همین به یاد این موضوع تورا میاد و گیتناشه را براشون ممنوع میکنه به عنوان در واقع قناص، یک نوع جریمه. دیدگاه خیزقونی من قبلا هم گفتم در شیور قبلی که ببینید در مورد میسوت ما نمیتونیم فقط بگیم که میسوت محدود به یک دلیل یا دو دلیل یا اون چیزی که ما از تفسیر میکنیم یا بزرگان تفسیر میکنن، ریشونیم تفسیر میکنن، بگن دلیل قاطعانش اینه. ما سعی میکنیم بر اساس ذهنیت خودمون و فکر خودمون بیایم و دلایلی تفسیر کنیم و ارائه بدیم برای میسوت، ولی در نهایت باید بدونیم که میسوت رخاوا مینه یم، همونطور که ناوی میگه از دریاها عظیمتره و عمقش و دلایلش چه مادی و چه معنوی بی نهایته. و ولی با این وجود خب جالبه خیزقونی کلن از بود دیگهی به قضیه نگاه میکنه در توضیح این میسوا، که ایشون راوی بودن که فرانسوی بودن، حدود 800 سال پیش در فرانسه زندگی میکردن، ربی خیزقیا بن مانوخ که تفسیر مهمی را بر روی تورا نمیشن. این تفسیرشون در انتهای توراهایی که مه پروشیمه پروشایی مختلف داره ذکر شده و در میقراوت گدولوت این تفسیرشون چاپ شده. یکی از مفسرین دیگه تورا به اسم ردق، ردق راشتبوت ریبی داوید قیمخی، ریبی داوید بن یوسف قیمخی. ایشون حدود 800 سال پیش در اسپانیا به دنیا میان و بعدن هم در پروانس بودن، در شمال فرانسه بودن و در شهر ناربونا زندگی میکردن. تفسیر خیلی جالبی ارائه میدن و اینگونه توضیح میدن. ردق میگن که واقعا در ابتدا این به صورت یک میسوا نبوده، در ابتدا این یک رسمی بوده که بین بنی اسرائیل، بین فرزندان اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب آوینو و خانوادش شواتیم، این رسم را بر خودشون قبول میکنن که گیدناشه را نخورن. چرا؟ به احترام پدرشون که برای پدرشون همچین اتفاقی افتاده بوده. یعنی طبق ردق در واقع این یک رسم سیمبولیک و نمادین بوده به خاطر این ماجرایی که اتفاق میفته و این را بر خانواده خودشون و نسل خودشون قبول میکنن و بعدن در زمان متن تورا در کوه سینای وقتی که حقادش فارخو تورا را به موشه ربنو اعطا میکنه، این رسم را هشم به عنوان یک دستور به جامعه اسرائیل میده. یعنی دیگه از زمان اعطای تورا به بعد این به عنوان یک دستور بر جامعه اسرائیل پذیرفته میشه و دستور داده میشه. شبیه به این را خب چیزی که ردق میگه ما در مورد میسای یوام هم داریم، میسای یبوم یا یوام بردن. یعنی اگر که برادری بدون فرزند از دنیا میره، تورا دستور میده که برادر دیگرش با اون همسرش ازدواج بکنه و نسل اون را پابرجا کنه. خب این قبل از اینم که تورا داده بشه این رسم بوده بین جامعه اسرائیل، همونطور که در مورد یهودا و فرزندانش میبینیم که وقتی که فرزند اول یهودا از دنیا میره، یهودا دستور میده به اونان که با تامار همسر ازدواج کنه و بعد از اینم که اونان از بین میره، از دنیا میره، خب اینجا با وجود اینکه مرسوم بوده که با فرزند بعدی ازدواج کنه یعنی شلا، یهودا میترسه که نکنه تامار مشکلی داره و به همین خاطر این فرزندانش از دنیا رفتن و بهانه میاره که شلا فرزند سومش با تامار ازدواج نکنه. البته قبل متن تورا این رسم بوده که نه فقط برادرها بلکه پدر شوهر هم یوام می برده، که در نهایت تامار ماجرایی را می چینه که با خود یهودا رابطه داشته باشه و بعدن ازدواج بکنه و از اون بچه دار بشه. این در واقع قبل از متن تورا یه حالت رسم بوده، ولی بعد از متن تورا، بعد از اعطای تورا، حقادش بار خود این موضوع را در تورا دستور میده با یک مقدار تغییر که به عنوان مثال دیگه پدر شوهر نمیتونه یوام ببره، پدر شوهر نمیتونه با عروسش ازدواج کنه و فقط برادر شوهره که یوام میبره. از طرف دیگه اگر بخوایم یه مقدار عمیق‌تر بشیم در این میسوا، خخامین در گمارای خولین داف صدی آلف عمود آلف و همینطور در مدراش برشیت ربا میفرماین که خب این همونطور که گفتیم این ملاخی که با یعقوب آوینو می جنگه اون فرشته عصاو بوده. و یه نکته دیگه که ذکر میکنن اینه که آلا معواقع آمد کی سرکا بود، یعنی این تأثیر این کشتی گرفتن اونها و این نزاع و جنگ اونها تأثیرش تا کی سرکا بود، یعنی تا مقابل کرسی جلال هشم رسید. چرا واقعا این گونه بوده؟ اگر بخوایم یه مقدار عمیق‌تر از لحاظ روحانی توضیح بدیم، باید بگیم که در واقع این جنگ یک جنگ نمادین بوده بر اساس اون پایه‌های ایمان به حقادش باروخ. ببینید فرشته عصاو هدفش این بوده که دنیا بر اساس تو یعنی طبیعت بره جلو و اصلاً اون مسائل معنوی و روحانی را وارد دنیا نشه و وارد دنیا نکنیم. یعقوب آوینو همیشه هدفش این بوده و ایدئولوژیش این بوده که دنیا را بر اساس ایمان و معنویت و روحانیت روحانیوت تیغون بده، بر اساس تورا تیغون بده. و این در واقع جنگ یعقوب آوینو با سر عصاو از لحاظ نمادین به این جنگ ایدئولوژیک اونها اشاره داشته. و وقتی که ملاخ عصاو میبینه که موفق نمیشه که بر یعقوب پیروز بشه به خاطر اون ایمانی که یعقوب به هشم داره، اون رو میاد کجا ضربه میزنه؟ در گیت هناشه، در به اصطلاح اون نقطه ضعفی که یعقوب داشته. ببینید گیت هناشه عصبیه که در واقع داره فرمان رو از مغز میرسونه به پا، که پا دورترین قسمت نسبت به مغز، و این هم نمادینه. مغز در واقع اون دنیای معنوی و روحانیه، پا نشانه دنیای مادی و طبیعته. در واقع باید این روحانیت از مغز، از دنیای معنوی بیاد به دنیای مادی که به پا تشبیه شده و پسته، به گشمیوت برسه. و این فرشته در واقع با این عمل یه عمل نمادین انجام داد، به این معنا که اون کانالی را که، یا اون طریقی را که، اون عصبی را که از طریق اون داره این معنویات از شامعیم، از حق و دشواروخو، از دنیای روحانی و معنوی به این دنیای مادی که به پا تشبیه شده برسه، در واقع اومد و به این کانال سعی کرد که ضربه بزنه، به این راه سعی کرد که این راه را قطع بکنه، این راه را منحرف بکنه. و این شبیه به خود همون عملکرد عصاو. عصاو خامنه‌ای می‌فرمایند که خیلی خوب صحبت می‌کرده، با زبونش حتی می‌اومده، با دهانش پدرش را، اسحاق را گول می‌زده، کی سعید به پیف سوالایی می‌پرسیده که مثلا ریزه‌کاری‌های میسواها چجوری، بابا چجوری نمک ها مؤثر میدن، چجوری کاه ها مؤثر میدن. یعنی زبانش و دهانش تا قبل از اینکه برسه به مسائل اجرایی خوب بوده، ایده ها خوب بوده، اما وقتی که به صورت بالفعل قرار بوده بشه، یعنی برسه به عمل، به کلمه، به اون ابزار عمل، به پا برسه، دیگه اونجا خوب نبوده، به این ایده ها رو نمیتونسته بالفعل بکنه. خیلی مثل خیلی از اسما و خیلی از ایده هایی که در دنیا وجود داره، سوسیالیسم، کمونیسم، امثال اینها، که در صحبت وقتی آدم میخونه خیلی خیلی قشنگ و خوشگل، زیباست، ممکنه آدم رو گول بزنه، ولی وقتی که قرار باشه اجرایی بشه تو عمل یه چیز وحشتناکی در میاد و نهایت ظلم میشه. و مثلا چیزی که به عنوان مثال در انقلاب کمونیستی و بعد حدود 70 سال حکومت کمونیستا بر شوروی دیدیم. در واقع عصاو اینگونه است، به صورت ایده و صحبت ظاهرا خوب و قشنگ به نظر میاد، ولی وقتی که قراره بالفعل بشه و به عمل برسه اون ایده ها، این بسیار بسیار منفی خواهد بود. و یه چیز جالب دیگه این که گیت هناشه در واقع در کنار، بر روی رون و در محلیه که محل تعواس، محل اون حس تولید نسل و ادامه نسل آدمه، محل هوس جنسیه. و این اشاره است به این موضوع که در واقع سعی کرد عصاو با این مسئله، با هوس جنسی به جامعه اسرائیل صدمه بزنه. و این چیزیه که نیسایون در تمام دوره ها آزمایشه برای کل جامعه اسرائیل، که این نیسایون را، همونطور که در مورد فرمان بریت میلا گفتیم که هدفش همینه، این آزمایش را کنترل کنن و به راه درست اون را جهت بدن. و در نهایت همونطور که گفتیم، مساوت سیمان لبانیم، یعنی اعمال پدران ابراهیم، عیسی و یعقوب نشونه برای نسلشونه، برای ماست، که همونطور که یعقوب آوینو با گورا، با شجاعت و جبروت و قدرت در مقابل این آزمایش ایستاد و جنگید و در نهایت پیروز شد، همینطور جامعه اسرائیل و نسل یعقوب آوینو بن اسرائیل هم باید در تمام دوره ها در مقابل اون آزمایشات و اون سختی ها بیستن و پیروز بشن، تا اینکه دنیا را به اون هدف والا و معنوی و روحانی خودش و تخلیتش برسونند.